ایشون در اخذ و ضبط قرآن استوار، منضبط و محتاط بوده، فلذا قرائت رو فقط از ابو عبدالرحمن سلمی آموخته که ابو عبدالرحمن سلمی هم این قرائت از حضرت امیر مؤمنان فرا گرفته بوده. دلیل بعدی، اسناد حفص در نقل قرائت عاصم از علی علیه الصلاه و السلام یه اسناد صحیح عالی است که حالا این رو اجمالا در دلیل اول هم توضیح دادم خدمت بزرگواران. اولا عاصم اساتید زیادی داشته، ولی میبینیم که فقط از ابو عبدالرحمن سلمی میاد این رو اخذ میکنه، هرچند حالا بر بعضی دیگر هم این قرائت رو میاد عرضه میکنه، ولی صرفا بر حصول اطمینانه، ولی به صورت کامل از احدی غیر از ابو عبدالرحمن سلمی این قرائت رو اخذ نکرده است. ثانیاً هیچگاه عاصم با استاد خودش مخالفت نکرده، چون مطمئن بوده ایشون همون چیزی رو میگوید که حضرت امیرالمومنان فرموده است. ثالثاً عاصم اختصاصاً اسناد طلایی و عالی قرائت خودش از امیرالمومنان به فرزند همسر خودش حفص منتقل کرده، یعنی سند طلایی که داشته که به حضرت امیرالمومنان میرسیده این رو اختصاصاً به حفص که فرزند همسر اوست منتقل کرده. و دلیل آخر این است که امام صادق علیه السلام از ایشون نقل شده که فرمودن اقرا کما یقرا الناس، یعنی قرآن رو همونطوری که مردم میخونند بخون، و منظور از این قرائت در این روایت همین قرائت معروف و مشهور رایج زمان مسلمان ها در عصر آقا رسول اکرم و بعدش در زمان خود ایشون بوده که مردم به همین قرائت قرآن رو میخواندند. در صفحه 105 این نموداری از قرائت حفص از عاصم رو بیان میکنه و نهایتاً یه هشدار و یک نگاه دیگری رو در مورد قرائت قرآن مطرح میکند. اونم این است که از حضرت امام استفاده میکنن این مطلب رو که نباید قرائت قرآن و نباید نگاه به قرائت قرآن یک نگاه ابزاری باشه. مباحث علوم قرآنی نباید انسان رو از پرداختن به خود قرآن کریم منصرف بکنه. مباحث علوم قرآنی که بخواد فقط مقید بشه، مصروف بشه در مباحثی که انسان رو به سمت سوی فهم قرآن کریم سوق نمیدهد، این فرمودن مثل این است که طرف بیاد یه نسخه ای رو بگیره، فقط هم و غم خودش رو مصروف این بکنه ببینه این نسخه رو کجا نگهداری بکنه که خراب نشه، یا به چه خطی نوشته شده، به چه قرائتی نوشته شده. خب اینها بی نتیجه است، انسان رو به سلامت نمی رسانه. پس نظر حضرت امام که در آخر این بحث مطرح شد این است که انسان حواسش باشه که این علوم حالت ابزاری دارند، نکنه خدای ناکرده حالت هدفی به خود بگیرد، به جای ابزار انسان بیاد این رو هدف قرار بده که دچار خسرانه. اما درس هشتم اولین قسمت از نزاهت از تحریفه که در درس دوم قسمت دوم مطرح خواهد شد و در درس دهم قسمت سوم و آخرین قسمت از نزاهت از تحریف مطرح میشه و این بحث نزاهت از تحریف در سه درس جمع جور خواهد شد و انشالله ما هم به ترتیب اینها رو خدمتون عرض خواهیم کرد. اما تو قسمت اول نزاهت از تحریف به مفهوم شناسی، تاریخچه این بحث در بین مسلمان ها، مستشرقان، ضرورت پرداختن به بحث نزاهت از تحریف و اقسام تحریف که معنوی و لفظی هست رو انشاءالله خدمتون توضیح خواهیم داد. اما ابتدا مفهوم شناسی نزاهت از تحریف. خب تحریف از حرفه میاد، حرف یعنی کناره، طرف. حرف رو در کنار اسم و فعل قرار میدند، چون میگن حتما باید حرف در کنار اسم یا فعلی قرار بگیرد، در کنار گوشه اینها بیاید تا بتونه معنایی داشته باشه، بدون اینها معنایی نداره. پس حرف یعنی کنار، یعنی گوشه. تحریف به کنار کشیدن رو میگن، به گوشه کشیدن رو میگن. یعنی از معنای اصلی میان معنا رو میکشانند به یک معانی دیگری که معانی فرعی یا حتی ممکن است معانی دروغین باشد. البته حالا تحریف خودش دو جوره، تحریف معنوی داریم، تحریف لفظی داریم. تحریف معنوی یعنی همون کم و زیاد کردن معنا، دست بردن در معنا، در گوش قرار دادن معنای اصلی. ولی تحریف لفظی کم یا زیاد کردن، تغییر و تبدیل ایجاد کردن در حرکات، حروف و کلمات و جملات قرآن کریم رو میگن. اون چه که درباره تحریف قرآن کریم امکان پذیره و محقق شده است، بحث تحریف معنوی است. ولی تحریف به معنای کم یا زیاد کردن، تغییر و تبدیل کلمات و حروف و حرکات هیچگاه به قرآن کریم راه پیدا نکرده و ما در این درس ها در صدد این هستیم که این نوع شبهه رو در مورد این تحریف انشاءالله برطرف بکنیم. پس موضوع بحث ما موضوع نزاهت قرآن کریم است از تحریف پذیری لفظی. یعنی ما میاییم ثابت میکنیم که قرآن کریم از جهت لفظی تحریف نشده است. اما تاریخچه این بحث، این بحث یه سابقه تاریخی داره که به طور جداگانه باید بررسی بشه. اولین چیزی که در این تاریخچه باید بررسی بشه شبهه تحریفه. یعنی باید ببینیم که این شبهه تحریف از کی آغاز شده، تاریخچش به کی برمیگردد. خب اینجا فرمودن که این شبهه تحریف گاهی در بین مسلمان ها که حالا به اهل سنت و امامیه تقسیم میشن باید بررسی بشه، در بین اینها تاریخچش مد نظر قرار بگیره، فگاهی در بین مستشرقان این شبهه تحریف باید بررسی بشود. پس اولین چیزی که در تاریخچه باید مد نظر قرار بگیرد بحث شبهه تحریف است در بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها. اما دومین چیزی که حالا صفحه 114 بیان میکنه عدم تحریف است، که حالا تاریخچه عدم تحریف قرآن کریم به کجا برمیگردد که انشاءالله به اون هم خواهیم رسید. اما اولین مطلب در تاریخچه شبهه تحریف بود. عرض کردیم مسلمان ها و مستشرقین در مورد تحریف قرآن کریم یه شبهاتی رو مطرح کردند. در بین مسلمان ها یه عده خیلی کمی این رو بیان کردند، ولی همین هم نشأت گرفته از یک نگاه نادرستی بوده که به قرآن کریم انجام شده. از زمانی که اختلاف در مصاحف اولیه آغاز شد، یعنی در قرن اول هجری، که رقابت شدیدی در ثبت و تعلیم قرآن میبینید که ایجاد میشه، هر قاری گمان میکنه که قرائت او صحیحه و قرائت دیگران خطا. خب این وضعم تا زمان عثمان، حتی پس از یکی کردن مصاحف هم ادامه داشته. خب اینجا میبینید کم کم این شبهه تحریف ایجاد میشود، با توجه به اینکه هر قاری اعتقاد داشته قرائت او درست است و قرائت دیگران غلط. خب این شبهه ایجاد میشود که نکند قرآن کریم تحریف پیدا کرده. اهل تسنن اگر بخوایم این شبهه رو در بینشون بررسی بکنیم، باید بگیم که گروهی از اینها صرفاً آمدن بعضی از احادیث رو جمع کردند. خب تا مدت مدیدی خود اینها، خلفای اینها، بحث جمع آوری حدیث و نوشتن حدیث رو منع کردند، ولی بعد از آنی که این ممنوعیت برداشته شد، اینا هجوم آوردن به جمع آوری احادیث. و خب میدانید اینا نقل هایی رو که از بعضی از صحابی و حتی تابعین شده در حد بعضی از احادیث ما شیعیان قبول دارند. خب وقتی احادیث رو جمع کردن، گروهی از اینها بدون اینکه به محتوای این احادیث بپردازن، بدون اینکه به صحت و صغم اینها اهمیت بدن، صرفا آمدن بر اساس مفاهیمی که از این روایت ها فهمیده می شد حکم کردند. و بعضی از این احادیث هم خب متاسفانه احادیثی بود که می گفت قرآن کریم تحریف شده. حال اینه ای که بدون دقت در صحت و صغم احادیث اینها رو جمع کردند و بر اساسش حکم راندن، کیا بودن؟ به اینا میگن حشویه، که امروز به نام سلفیون معروفند. البته در بین شیعیان هم یه گروه مشابهی وجود دارن که به نام اخباریون معروفند. خب اینا میبینید که انقدر به این روایات اهمیت میدادند که وقتی نتونستن اینها رو توجیه بکنند و این اخبار رو یک وجه درستی براش در بیارند و بنابر اون وجه درست حمل بکنند، معتقد به نظریه های باطلی شدند. مثلا یکی از نظریه های باطلی که اینا قبول کردند نسخ و تلاوه بود. یعنی میگفتن یه آیاتی در قرآن کریم وجود داشته، الان هم حکمش هست، ولی لفظش از قرآن کریم حذف شده است. مثلا مثل چی؟ مثل جملاتی که مثل این جمله اذا زن الشیخ و الشیخ فرجموهما، یعنی اگر پیرمردی پیرزنی اینا زنا کردن، اینها دوتا رو رجم بکنید. خب میگن الان حکمش هست، ولی این لفظ، این آیه از قرآن کریم برداشته شده است. اما در مورد امامیه، باید عرض بکنیم که گروهی از علمای شیعه مثل مولا عبدالقاسم گیلانی، امام کاشف الغطا، اصلا این عقیده دارن که ما اجماع داریم بر عدم تحریف قرآن کریم. حتی بعضی مثل علامه شعرانی گفتنی از ضروریات مذهب شیعه است. پس اگر یه عده خاصی در بین شیعه این حرف زدند، به هیچ وجه این اعتبار ندارد. حالا اینایی که این حرف زدند بحث تحریف قرآن کریم رو در شیعه مطرح کردن، اینا کیا بودن؟ میگه اولین کسی که مطرح کرد آیه سید نعمت الله جزائری در قرن 12 هجری بوده که سبک و سیاق اخباری داشته، بر اساس اخبار ضعیف ایشون اومد اقدام به نوشتن کتابی به نام انوار و نعمانیه کرد که پر است از افسانه های خرافی که دور از واقعیتند. خب تو اونجا مطالبی رو بیان کرد که بوی تحریف قرآن کریم میداد. خب همین کتاب شد منبعی برای میرزا حسین آقای نوری، یا همون محدث نوری که استاد شیخ عباس قمی است. ایشون با استفاده از این کتاب در قرن 14 هجری اقدام به نوشتن کتابی کردن به نام فصل الخطاب که در اونجا بیان کردن که قرآن کریم تحریف شده است، که حالا با موجی از مخالفت علما در حوزه علمیه شیعه مواجه شدن. ایشون انگیزه ای که آقای محدث نوری داشتند برای نوشتن این کتاب این بوده که عده‌ای از علمای هند اومدن گفتن چرا نام حضرات اهل بیت در قرآن نیومده. خب ایشون گفتن که به خاطر اینکه قرآن کریم تحریف شده است، چون به هیچ وجه نمیتونستن خودشون راضی بکنن که خداوند متعال در شأن و در فضیلت حضرات اهل بیت در قرآن کریم چیزی نگفته باشد. خب عرض کردم این روایت هایی که حالا در اون کتاب انوار و نعمانی هم بود مستمسکی شد برای بیان این نظر توسط ایشون. هرچند حالا در اواخر عمرشون خود محدث نوری آمدن تعدیل کردند و یک کتابی نوشتن به نام، در واقع حالا اسمش الان تو ذهنم نیست، حالا یا کتابی نوشته یا جملاتی که فرمودن، آمدن در واقع اون کتاب فصل الخطاب رو که با اون شدت و حدت قائل به تحریف شده بودن رو، اون مطالب رو ایشون تعدیل کردند. اما مستشرقان و شبهه تحریف، مستشرقان میبینید که در علوم قرآن اکثرا به موضوعاتی مثل جمع قرآن، قرائت قرآن، رسم الخط قرآن، تحریف و اینجور مسائل پرداختند و معمولا هم تحقیقات مستشرقان معصومان و بی‌غرض نیست. دنبال اینن که یه شبهاتی پیدا بکنند تا این بحث عدم تحریف قرآن کریم رو دچار تردید بکنند. حالا علاوه بر اغراض سیاسی که داشتند، شاید یکی از اغراضشون این بوده باشه که چون نتونستن واقعا تورات انجیل رو در سطح قرآن کریم قرار بدند و به حد عدم تحریف این دوتا کتاب رو بالا ببرند، کوشیدن که تلاش کردن که قرآن رو هم سطح عهدین قرار بدند. مثلا گلزیهر تمام تلاش خودش رو مصروف این میکنه تا ارزش قرآن رو کم بکنه. ایشون در پیشگفتار کتابش اینجور میگه: هیچ کتاب تشریعی که وحی آسمانی باشد وجود ندارد. نص قرآن نیز دچار پریشانی و بی‌ثباتی شده است. خب اینم دیدگاه مستشرقین. اما دومین چیزی که عرض کردم باید در بحث تاریخچه بهش پرداخته بشه و بررسی بشه، بعد از شبهه تحریف عدم تحریف است. نخستین بار بحث تحریف ناپذیری قرآن کریم از طرف خود خداوند متعال در قرآن کریم بیان میشه. اونجایی که خداوند متعال میفرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون. بعدش هم ببینیم آقا رسول اکرم تو حدیث ثقلین انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. کتاب و اطرت از هم جدا نمی شوند، این دوتا مؤید هم دیگر هستند، یکی قرآن صامت است دیگری قرآن ناطق است. تا اینکه بر آقا رسول اکرم در کنار حوض کوثر وارد بشند. پس این هم حدیث ثقلین که آقا رسول اکرم به عنوان یک مؤیدی از ایشون برای عدم تحریف قرآن کریم وارد شده. علمای شیعه و اهل سنت هم در مورد عدم تحریف گاهی قول به اجماع گاهی قول به مشهور رو بیان کردن. یعنی اجماع این است، بعضی گفتن مشهور بر این است که تحریفی انجام نشده. علمای شیعه مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه تبرسی، مرحوم کاشف الغطا، سید محمد شهشهانی، ملا محسن فیض کاشانی، حضرت امام، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، آیت الله معرفت و غیره، اینا تصریح به عدم تحریف قرآن کریم کردند. و بعضی از محققان اهل سنت هم اومدن گواهی دادند که محققان شیعه عقیده به عدم تحریف قرآن کریم دارن. مثلا آقای ابوالحسن اشعری که از علمای قرن چهارم سردسته اشاعره است، میگه ژرفندیشان شیعه عقیده دارن که قرآن دگرگون نشده است. بعد میبینیم دکتر محمد دراز، شیخ محمد مدنی که استاد دانشگاه الازهره، اینها هم تأکید میکنن این مطلب رو که حالا سخنانشون در کتاب آمده است. و در مورد حتی خود کتاب فصل الخطاب محدث نوری هم میبینیم که علمای شیعه بعدش اومدن نزدیک 200 کتاب در رد این فصل الخطاب نوشتند. خب اینا هم نشانگر این است که در این تاریخ چه نه خود قرآن، نه آقا رسول اکرم، نه حضرات و نه علمای بزرگوار شیعه هیچ کدوم قائل به تحریف نبودند. و اگر یه عده خاصی نظرشون بر تحریف بوده، اینا مطابق با نظر شیعه و قاطبه علمای شیعه نیست. اما ضرورت‌های پرداختن به این بحث، اولین ضرورتش رو گفتن شرط اعجاز قرآن کریم است پرداختن به نزاهت از تحریف. یعنی اگر ما بخوایم اعجاز قرآن کریم رو ثابت بکنیم، شرطش این است که اول نزاهت قرآن کریم از تحریف ثابت بشود. تا قرآن کریم تحریف ناپذیری ثابت نشه، نمیتونیم بگیم این معجزه است، چون معجزه زمانی است که کلام خدا باشه، ولی اگر تحریف شده باشه این دیگه چه اعجازی. دومین ضرورت اثبات حقانیت اسلام است که اینم نیاز به توضیح ندارد. اما اقسام تحریف عرض کردم در ابتدای این درس که تحریف دو گونه است، تحریف یا معنوی است یا لفظی. در تحریف معنوی خب میبینیم که شخص تحریف کننده آیه رو از بستر صحیح و شایسته خودش خارج میکنه و اون رو در مفهومی غیر از مفهوم اصلی خودش قرار میده. این رو اصطلاحاً میگن تحریف معنوی. اما تحریف لفظی که خودش انواعی داره، اولین نوع تحریف لفظی تغییر و تبدیله. خود این تحریف حداقل در سه شکل قابل ترسیمه، یعنی این تغییر و تبدیل خودش به سه شکل قابل ترسیم است. اول تغییر موضعی، به این معنا که مثلا آیه و سوره برخلاف ترتیب نزول در قرآن ثبت شده باشند، که البته ما این رو قبلا گفتیم که آیات قرآن کریم مشهور بر این است که اکثر این آیات همون جوری که خدا و رسول گفتن در جای خودش قرار گرفته، که حالا علامه طباطبایی فرمودن بعضی از آیات استثناء شده، که بعد از رحلت آقا رسول اکرم عده‌ای از صحابه این آیات رو در جای خودشون قرار دادند. اما در مورد سوره ها نظر مشهور بر این بودش که بعد از رحلت آقا رسول اکرم ترتیب اینها، البته اون مقداری که در زمان حضرت روشن نشده بود روشن شد. به هر حال این تغییر موضعی باعث تحریف و دگرگونی در معنا نمیشه. پس این شکل اول. شکل دوم از تغییر و تبدیل، تبدیل در قرائت هست، یعنی کلمه‌ای برخلاف قرائت متداول بین عموم مسلمانان رایج بشه. نمونه این مورد اکثر اجتهاداتیه که منجر به پیدایش قرائت‌های متعدد شده، ولی به دلیل اینکه تمام قرائت‌های هفتگانه به طور متواتر ثابت نشده، باید بگیم که تنها قرائتی که حالا می‌شود مطابق دانست این قرائت رو با قرائت زمان آقا رسول اکرم، همین قرائت حفص از عاصم است. خب باید توجه داشته باشیم که تحریف در نحوه ادای کلماتی که ناشی از اختلاف لهجه‌های قبایل باشه، این مادامی که منجر به در واقع دیگرگونی معنای لفظ نشه اشکالی نداره. مثل این که مصری‌ها مثلا به جای یقول میگن یقول، خب این مانعی نداره. پس اولا تو این تبدیل در قرائات میبینیم که قرائت‌های مختلفی ایجاد شده، چون هیچ کدوم به تواتر نرسیده، فقط قرائت حفظ از عاصم رو الان بین مردم رایج میبینیم، که این موجب تحریف نمیشود این قرائت. ثانیاً حالا اون اختلاف لهجه هایی که ممکنه وجود داشته باشه، اینم منجر به تحریف نیست، یعنی تحریف به معنای لفظی بر این صدق نمی کنه. چرا که اگر مثلا یقول با لهجه یقول گفته بشه، این معنا رو عوض نمی کنه، این دیگه اختلاف لهجه است. البته عرض کردیم لهجه هایی که منجر به دگرگونی معنای لفظ نشه. اما سوم تبدیل کلمه است، یعنی کلمه مترادف یا غیر مترادف به جای کلمه دیگه بنشینه. این کار تو متن وحی جایز نیست، چون گفتیم که اجاز وحی بر لفظ هم مبتنیه. اینجور نیست که حالا کلمه مترادف غیر مترادف رو هر کسی بخواد به جای همدیگر استفاده بکند، خود لفظ قرآن کریم هم اعجاز دارد. پس چنین تحریفی هم در قرآن کنونی مردود و وجود نداره. اما دومین نوع برای تحریف لفظی بعد از تغییر و تبدیل، تحریف به زیادت یا نقصانه. یعنی بخشی از کلمات، آیات یا سوره ها بدون اینکه قابل تشخیص باشن به قرآن بخوان اضافه بشن یا از قرآن بخوان کم بشن. خب بزرگان شیعه و اهل سنت هم این نوع تحریف رو آمدند رد کردند و هیچ شاهد تاریخی یا روایی معتبری بر وقوع چنین تحریفی رو هم ما در قرآن کریم نداریم. پس ادعای افزودن بخش‌های غیر قرآنی و سخنان ساخته بشر در میان آیات و سوره ها به طوری که بر ما قابل تشخیص نباشند قابل قبول نیست، چرا که مخالفت دارد به اون تحدی قرآن کریم. تو تحدی خب قرآن کریم یاد مبارزه می طلبد، هل من مبارز می گوید، یعنی اگر میتونید مثل من رو بیارید. خب چه جور میشه یه عده یه چیزایی رو به قرآن اضافه بکنند از خودشون در حالی که کسی متوجه هم نشود؟ پس این منافات با تحدی قرآن کریم دارد که هیچ کسی این رو نپذیرفته است. البته حالا عرض کردیم بعضی از علمای اهل سنت، شمار اندکی از عالمان شیعه مثل محدث نوری، در واقع ممکن است چنین تحریفی رو قبول داشته باشن که با توجه به مطالب گذشته سخن اینها به هیچش قابل قبول نیست. خب میریم سراغ درس نهم. درس نهم قسمت دوم از نزاهت از تحریف است. تو این درس شبهای تحریف و رد این شبهه ها رو انشاءالله خواهیم دید. چارچوب مباحث ما در این درس دلالت روایات، نحوه جمع قرآن، مصحفهای مختلف، اختلاف قرائت ها و عدم ذکر اسامی حضرات ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام هست. بحثی که به عنوان بحث اول مطرح می کند شبهای تحریف و رد آنهاست. اولین شبه دلالت روایاته، یعنی یک روایت هایی رو ما داریم که از این روایت ها می شود تحریف قرآن کریم رو استنباط کرد، اتخاذ کرد، که حالا این رو باید ما اولا روایت هاش رو مقداری رو بیان بکنیم، بعد ببینیم چجور این روایت ها خدشه شده است. اولین روایت روایتی است که طبرانی از عمر ابن خطاب نقل میکنه که عمر ابن خطاب میگه که القرآن الفن الف یا الف و الفن و سبعت و اشرون الفن و سبعت و اشرون الف حرفن. قرائتش اینجوره، یعنی قرآن مشتمل بر 1,027,000 حرف می باشد. القرآن الف الفن و سبعت و عشرون الف حرفن. خب اگر روایتی که عمر بیان کرده درست باشه باید مقدار زیادی از قرآن کریم تحریف شده باشه، حذف شده باشه. روایت دوم از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن هیچ کس غیر از اوصیا علیهم السلام نمیتواند ادعا کند که تمام ظاهر باطن قرآن نزد اوست. خب ظاهر روایت نشان میده که غیر از معصوم علیهم السلام هیچ کسی نمیتونه قرآن رو جمع بکنه. اون چه که غیر معصوم جمع کردن مطابق با قرآن اصلی نیست، قرآن واقعی نیست. خب این دوتا روایت و روایت های مشابه این قابل قبول نیستند و از چند جهت مخدوشند. اولین جهت ضعف سند این هاست، چون میبینید که این خبرها معمولا از کتاب احمد ابن سیاری نقل میشن که علمای رجال در فساد مذهب صاحب این کتاب اتفاق نظر دارند. تعدادی از این روایت ها از علی ابن احمد کوفی یا طبرانی نقل شده که علمای حدیث اون را کذاب میدونن، فاسد المذهب میدانند. پس ضعف سند این روایت ها اولین جهت مخدوش بودن این هاست. دومین جهت ضعف متنه، یعنی بعضی از روایت هایی که به منظور اثبات تحریف لفظی قرآن اومده اینا تأویل داره، اصلا در صدد بیان مطلبی غیر از تحریف لفظی قرآن کریمه. یعنی تو فهم معنای این روایات میبینید که دوچار اشتباه شدنی ادهی، اصلا متن یک چیز دیگری رو میخواد بیان بکند، تأویلش یک چیز دیگریست. سومی این است که تمام حدیث هایی که وقوع تحریف رو بیان میکنن خبر واحدند که در مقابل اجماع بر تواتر متن قرآن و شهرت عدم تحریف اینا هیچ کدوم قابل اعتنا نیستن. و چهارمین جهت روایت های فراوانی وجود دارن که دلالت بر عدم تحریف و در واقع قبول کردن قرآن عثمانی رو از طرف معصومین دارند. و پنجمین جهت احادیث متواتری وجود داره که میگه نخستین ملاک برای ارزیابی صحت روایات قرآن کریمه و اگر روایتی مخالف قرآن باشد باید دور انداخته بشه. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، یعنی هر حدیثی که موافق قرآن نباشه کذب و باطله. خب بنابراین روایت های تحریف با آیات قرآن کریم که دلالت بر عدم تحریف دارن در تعارضند و اینجا ما این روایت هایی رو که با اینها استناد شده بر تحریف قرآن کریم همه رو باید طرد بکنیم و کنار بگذاریم. اون آیاتی که دلالت بر عدم تحریف دارن در قرآن مثل آیه اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون و آیات دیگری که بعدا انشاءالله بحثش خواهد آمد. اما شبهه دوم ابهام در نحوه جمع کردن قرآن کریمه، یعنی چون جمع‌آوری قرآن کریم براشون مشتبه بوده گفتن پس خود قرآن کریم هم باید کم یا زیاد شده باشد. گفتن که جمع قرآن به گونه هایی بوده که احتمالاً باعث دگرگونی در قرآن شده، یعنی کیفیت جمع کلام الهی از سه زاویه دارای اشکاله. زاویه اول این است که جمع‌آوری قرآن مجید بعد از رحلت آقا رسول اکرم قاعدتاً اتفاق افتاده و اونایی که جمع کردن احاطه بر همه قرآن نداشتن، بنابراین دچار خطا شدن. آقای آرتور جفری که از مستشرقان نام داره عقیده داره که قرآن در زمان پیامبر اکرم جمع نشده و حافظه صحابی بعد از ایشون هم انقدر قوی نبوده که بخوان تمام معلومات خودشون نگه دارن، فلذا قرآن کریم دستخوش کم یا زیاد شدن شده است. خب پاسخ این زاویه، این مسئلهی که مطرح شد، خب روشنه. پاسخ این است که قرآن کریم اولا در زمان خود آقا رسول اکرم جمع شده است. ما اقسام مختلفی رو برای جمع بیان کردیم و عرض کردیم که جمع به معنای اول و دوم، یعنی جمع و حفظ قرآن در سینا و حافظا، و جمع به معنای نوشتن و گردآوری تمامی آیات و سور در یک جا همراه با مرتب کردن بسیاری از آیات و بعضی از این سوره ها در زمان خود آقا رسول اکرم اتفاق افتاده است. و ابوبکر که بعد از آقا رسول اکرم میاد، فقط میاد بعضی از این آیات و سوره ها رو تنظیم میکنه، یا عثمان میاد قرائت های مختلف رو یک توحیدی بهشون میده و از پراکندگی اینها رو دور میکنه، جلوگیری میکنه. دومین در واقع زاویه از اون سه زاویه این است که گفتن عقل بعید میدانه که قرآن به دست غیر معصوم جمع بشه و هیچ اشتباه خطایی توش رخ نده. خب اگر ما پذیرفتیم که قرآن توسط غیر معصوم جمع شده است، پس لاجرم باید بپذیریم که درش تحریف اتفاق افتاده. خب پاسخ این رو هم میدن که در درس چهارم گذشت که طبق روایات فریقین در واقع حضرت امیر مؤمنان تحت نظارت آقا رسول اکرم قرآن رو جمع کردند، گردآوری کردند، هم خود حضرت امیر مؤمنان هم بعضی از صحابی دیگر. و یه خبری هم قبلا از سید ابن طاووس نقل شد که عثمان مصحف با نظر و رأی حضرت امیر مؤمنان جمع شد. اگر این قرآن تحریف شده بود، بر همه حضرات اهل بیت واجب بود که اعتراض بکنند، مخصوصا وقتی حضرت امیر مؤمنان به مسند حکومت تکیه کردن، باید این رو تصحیحش میکردن، اصلاح میکردن، ولی میبینید حضرت این کار رو نکردن، در حالی که تصحیح قرآن کریم به مراتب بالاتر از اون وضعیت بیت المال بود که حضرت امیر با اون دقت و ظرافت میبینید که پیگیری کردن تا از بیت المال چیزی ضایع نشه و حق به حقدار برسه. زاویه سوم که با عنوان جیم بیان کرده است این است که طبق روایات اهل سنت تألیف و گردآوری قرآن توسط دو شاهد صورت گرفته، یعنی هر آیه رو که میخواستن در قرآن قرار بدن، عباراتی که میخواستن قرار بدن، دو تا شاهد میمدن شهادت میدادن که این از قرآنه و این رو دستور میداد که بنویسید در قرآن قرار بدید. خب پس بنابراین قرآن به طریق خبر واحد جمع شده، این دو نفرند، متواتر نیستن، نهایتاً میتونیم بگیم به طریق خبر واحد جمع شده و متواتر نیست. امکان دارد در اینجا چون به طریق خبر واحد قرآن جمع شده تحریف درش اتفاق افتاده باشه. پاسخش هم خب بازم می‌فرمایند که در درس‌های گذشته پاسخ اینم ما دادیم که شیعه و سنی اجماع دارن که قرآن به نحو تواتر و سینه به سینه از زمان پیامبر حفظ شده و به دست ما رسیده است، که همون بحث باز تواتر متن قرآن کریم با تواتر قرائات مطرحه، که متن قرآن کریم، کتابت قرآن کریم، اون چیزی که سینه به سینه بین مردم میچرخیده از زمان آقا رسول اکرم تا به امروز یکیست. و این اختلاف قرائت ها بعدن ایجاد شده، اونا چه تواتری ثابت بشود چه نشود لطمه‌ای به تواتر متن قرآن کریم نمیزنه. شبهه سوم مصاحف مختلفن. میگن خب مصحف های مختلفی بوده، مصحف حضرت امیر مؤمنان رو که شنیدید، مصحف عبدالله ابن مسعوده که 111 سوره داشته، مصحف ابی ابن کعب که خب او هم دو سوره به نام های خلع و هفت بیشتر از مصاحف دیگه داشته. خب اینا مصحف های گوناگون نشان میده که قرآن کریم اضافه یا کم داشته است، که حالا در خود مصحف ابن مسعود این رو هم اضافه میکنه که علاوه بر این که حالا سوره های فاتحه و معوذتین رو مصحف ابن مسعود نداشته، در قرائت و سارق و سارقت و فقط و ایدیه هما میبینیم که به جای ایدیه هما ایمان هما تو مصحف ایشون وجود داره. خب اینا باعث شده که یه دی از این بحث سوء استفاده بکنند و بگن قرآن کریم تحریف شده است. پاسخی که ما میتونیم بدیم در چند قالب است. قالب الف این است که بگیم اکثر این مصحف ها شخصی بوده، نویسندگان این مصحف ها گاهی طبق لهجه خودشون یا بر این که بخوان این آیه رو این مطلب رو توضیح بدند میومدن یه مطالبی رو اضافه میکردند که این مطالبی که بعدن اضافه شده میبینیم که بعدن جزء قرآن بعضی آمدن این رو محسوبش کردند. مثلا حالا لهجه مثل حتی که ابن مسعودین رو عطا میگفته بنابر لهجش، یا اون جریان دوتا سوره هفت و خل یا خلعی که میگن ابی ابن کعب در واقع در مصحف خودش داشته، اینا دوتا سوره مستقل نبوده، اصلا سوره ای نبوده است. ابی ابن کعب به جهت این که این دوتا دعا رو فراموش نکنه، دعای هفت خل، اونا رو در مصحف خودش ثبت کرده. دیدید بعضی وقتا ما بعضی از مطالب رو پشت قرآن کریم می نویسیم، در کنار بعضی از آیات می نویسیم. حالا اون زمان با اون امکانات با اون موقعیتی که بوده، ایشون این دوتا رو به عنوان دعا در مصحف خودش ذکر کرده است، نه این که حالا بخواد دوتا سوره مستقل باشه. نکته بعدی، پاسخ بعدی این است که مصحف حضرت امیر مؤمنانی که شما استفاده کردید که می شود دال بر تحریف قرآن کریم باشه، باید بگیم مصحف حضرت امیر مؤمنان شامل شأن نزول بوده، لهجه، تأویل، ناسخ، منسوخ اینا رو در بر داشته. یعنی گاهی حضرت می دیدید که یه آیه رو دارن توضیح میدن، شأن نزولش رو مطرح میکنن، ناسخ منسوخش رو مطرح میکنن، نه به این معنا که حالا حضرت به عنوان قرآن بخوان یه چیزی رو اضافه یا کم بکنند. و پاسخ جیم اینه که ابن مسعود عقیده داشته که ثبت سوره ها در مصحف برای به خاطر سپردنه، فلذا سوره هایی که هرگز فراموش نمیشه مثل سوره فاتحه، مثل معوذتین، دیگه ضرورتی نمیدید این رو در مصحف خودش بیاره. پاسخ دال اینه که بسیاری از موارد اختلافی قطعی نیست، چون تمام این مصحف ها به غیر از مصحف حضرت امیر مؤمنان از بین رفته. پس اینی که گاهی به ابن مسعود و مصحفش یه چیزایی نسبت میدن، به ابی ابن کعب یه چیزایی نسبت میدن، خیلی از این موارد موارد قطعی نیست. بعضی وقتا ممکنه حتی یه اغراضی هم البته وجود داشته باشه، مثلا ابن مسعود مخالفتی با حکام وقت خودش داشته، گاهی به خاطر اینکه ایشون رو زمین بزنن با خاطر بعضی از اغراض سیاسی آمدن این چنین نسبت‌هایی رو بهشون دادن. پس این چنین نیست که اگر اینا رو نقل کردن بخوایم راحت اینا رو بپذیریم. پاسخ ها این است که، یعنی مورد ها، که بر فرض که بشه ثابت کرد ابن مسعود یا بقیه صحابه به کم یا زیاد بودن قرآن معتقد بودند، نهایتاً قول اینا میشه خبر واحد در مقابل اجماع شیعه و سنی بر تواتر قرآن کریم، به هیچ وجه این خبر واحد قابل قبول نیست. و جوابی که با واو ذکر کردند و آخرین جواب برای این قسمت این است که نکته بسیار مهم اینه که بر فرض صحت ادعای اختلاف مصاحف و اثبات اونها، تمام مصحف‌های تحریف شده در زمان عثمان از بین رفتند و قرآنی که به طور متواتر با همون قرائت آقا رسول اکرم که حفظ از عاصم باقی مونده و الان دست ماست دیگه یکیه، یک مصحف بیشتر نیست و این مصحف واحدش ارتباطی دیگه با اون مصحفهای اولیه ندارد. اما شبهه چهارم اختلاف قرائت هاست. محدث نوری ایشون میگه که بی تردید قاریان در بسیاری از حروف قرآن و شکل کلمات آن اختلاف دارند، با این که قرآن به یک حرف نازل شده و هیچ گونه تغییری نداشته است، ولی بیشتر این قرائت ها در قرآن حاضر وجود دارد و چون این قرائت ها با قرائت اصلی که از سوی خدا نازل شده مطابق نیست، پس خود این قرآن با آنچه به عنوان معجزه بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده به طور کامل هماهنگ نیست. و از نظر جناب محدث نوری نگه همین اختلاف قرائت ها خودش نشان میده که به اون قرآن اصلی اینها هماهنگ نیستند. خب پاسخش اینه که همون جوری که در بحث قرائت بیان کردیم، و بهش تأکید کردیم، مسئله متواتر بودن متن قرآن کریم مورد اجماعه و متواتر بودن متن قرآن کریم با بحث اختلاف قرائت ها، تواتری که در قرائت ها در واقع ازش بحث میشه، کاملا متفاوته. اینو دیگه اونجا کاملا توضیح دادیم و نیازی به بیش از این نیست. اما شبهه پنجم عدم ذکر اسامی ائمه هست. عرض کردیم که جناب آقای محدث نوری یکی از اشکالاتی که داشتند و اون اشکال باعث قول به تحریف قرآن کریم از طرف ایشون شده این است که باید اسم آقا رسول اکرم و جانشینان حضرت، حضرت زهرای مرضیه، اینا در قرآن کریم می اومد، همون جوری که در کتابهای پیشین ذکر شده است. چگونه یه شخص با انصاف احتمال میده که خداوند متعال نام این بزرگواران رو بخواد در قرآن نیاره و آنها رو بر پیامبرش معرفی نکنه، در حالی که نام اینها در کتابهای پیشین آمده؟ خیلی از واجبات در قرآن کریم آمدن و ذکر کردن نام اینها کمتر از بعضی از این واجبات نبوده و چه بسا مهمتر هم بوده. پس وقتی ذکر نشده، این شبهه‌ای می شود بر این که قرآن کریم تحریف شده است. در پاسخ جناب آقای محدث نوری و کسانی که قائل به این سخن هستند که حالا فقط از ایشون نقل شده، ولی حالا ممکنه یه عده‌ای در زمان ما هم این شبهه رو قبول داشته باشند، کما اینکه گاهی به عنوان سوال هم از کسانی که اهل مسائل قرآنی و تفسیر قرآنی اند سوال میشه در زمان خود ما که چرا اسم حضرات اهل بیت در قرآن کریم نیامده است. در پاسخ باید بگیم که از کجا اولا ثابت شده که نام چهارده معصوم در کتب آسمانی پیشین آمده؟ از کجا ثابت شده؟ امروز هم اونایی که حالا در عهدین بحث و بررسی میکنند نهایتا به صورت در واقع میشود گفتش که به صورت نه صریح بلکه با کلماتی که حالا میشود اون کلمات رو در معنای احمد مثلا گرفت یا اسم حضرت بقیت الله الاعظم، به این صورت حالا غیر شفاف میبینید که امروز نام این دوتا بزرگوار رو در عهدین بیرون میکشن، ولی اینکه نام حضرت زهرای مرزی، امام حسن، امام حسین، همه حضرات آمده باشه این قابل اثبات نیست. دوم، صحت حدیث قدیر ایجاب میکنه که ما حکم بکنیم به کذب روایت هایی که در واقع بیانگر این شدند که اسم حضرات مثلا باید در قرآن می بوده و چون حالا نبوده مثلا قرآن تحریف شده است. این روایت ها با صحت حدیث قدیر کذب میشه. خب اگر یه چنین روایت هایی درست باشه و ما آیاتی رو داشته باشیم که اسم حضرات معصومین توش بوده باشه، خب این آیات، این سوره ها تا زمان حیات آقا رسول اکرم باید بوده باشن، بین مردم رواج داشته باشند. خب دیگه چه ضرورتی داشته آقا رسول اکرم بیاد اون جریان قدیر رو ایجاد بکند، سه روز مردم رو نگه داره تا با زبان خودشون بگوین که من حضرت امیر مؤمنان رو به عنوان وصی خودم قرار میدم، ولی بعد از خودم قرار میدم، و اگر قرآن کریم فرموده چه نیازی دیگه به سخن حضرت رسول اکرم در قدیر هست. و سومین پاسخ این است که اگر بپذیریم در قرآن آیاتی وجود داشته که به نام حضرت امیر مؤمنان به عنوان ولی، به عنوان امام و حضرات بعد از او تصریح شده، چرا در هیچ کدام از احتجاج هایی که ائمه علیهم السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بر اثبات مسئله امامت خلافت انجام دادن به این آیات اشاره نشده، بلکه اون بزرگواران اومدن به حدیث قدیر یا خبر طیر مشوی اشاره کردن، به روایت منزلت احتجاج کردن، نه به اینها؟ در حالی که اگر اینها بود، خب قاعدتا دیگه بهترین آیات بود برای احتجاج کردن. حتی آیاتی هم که میبینید استفاده کردن این بزرگواران، مثل در واقع آیات ولایت، آیات دیگر، باز هم اون آیات اسم توش نیست. اگر آیاتی بود که اسم داشته باشه قاعدتا باید اون آیات رو مقدم میکردند. چهارم این پاسخ که بیان کردن در این کتاب این است که اگر واقعا این مطلب درست باشه، چرا حضرت امیر مؤمنان در دوران حکومت خودشون که قدرت رو به دست گرفتن جلو این تحریف رو نگرفتن؟ چرا قرآن کریم رو به اون حالت اولیه برنگرداندن؟ این آیات و سورایی که حذف میشد رو به جای اولشون برنگرداندن، در حالی که ایشون بعد از عثمان میبینید که در بیت المال حساسیت نشون میدن، وقتی متوجه می شدن که بعضی از این اموال به افراد فاقد صلاحیت داده شده، با قاطعیت برخورد می کردن، از اونها می گرفتن، حتی فرمودن اگر خلخال شده به پای همسران شما، اون باید به بیت المال برگرده. خب آیا واقعا قرآن کریم، اصلاح قرآن کریم به این مقدار اهمیت نداشته؟ یقینا این چنین نبوده. پس معلوم تحریفی صورت نگرفته است که حضرت امیرمومنان بخوان این کار را انجام بدن. پنجمین پاسخ، در برخی روایات تصریح شده که نام مبارک اهل بیت علیهم السلام در قرآن نبوده است، بنابراین معنای اخباری که میگوین نام ائمه علیهم السلام در قرآن بوده، تفسیر، تأویل و توضیح مفهوم قرآن است، نه نقل الفاظ آن. خب میخواد بگه که همون جوری که شما بعضی از روایت ها رو میارید که نام اینا در قرآن بوده، ما هم یه روایت هایی رو اقامه میکنیم که اتفاقا تصریح دارد که نام اینها در قرآن کریم نبوده است. یه موردش مثلا ابو بصیره که از امام صادق میپرسه که مردم میگن چرا نام اهل بیت علیهم السلام در قرآن نیامده، اون حضرت بر نمیگردن بگن که نه مردم درست میگن حذف شده، نه، حضرت میفرماین به آنها بگو نماز بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد، اما خداوند در قرآن نامی از 3 یا 4 رکعت آن نبرد تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این امر را برای مردم تفسیر کرد و نیز زکات برایشان نازل شد، اما خداوند مشخص نکرد که بر هر 40 درهم 1 درهم زکات است و پیامبر اکرم هم این امر را تبیین کرد. خب پس این نشان میده که حضرت تأیید میکنه تحریف ناپذیری قرآن کریم رو، و این روایت قرار میگیرد در مقابل اون روایت هایی که گفتن تحریف شده است. پس نهایتا میگیم تعارضا تساقطا، این دو گونه روایات ساقط میشن، اونی که میمانه اون سخن خود قرآن کریم است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اما درس دهم، درس دهم قسمت سوم از بحث نزاهت از تحریف است. تو این درس دلایل نزاهت قرآن کریم از تحریف رو بیان خواهد کرد انشاءالله. دلایل نقلی رو ما داریم، اهم از آیات روایات، دلایل عقلی رو داریم، اتمام حجیت، اعجاز، سقوط اخبار تحریف، و شواهدی که دال بر نزاهت قرآن کریم از تحریف دارد، که این شواهد عبارتند از اهتمام مسلمان ها، عدم احتجاج ائمه علیهم السلام به این تحریف، و در واقع به عبارت بهتر به اینکه آیاتی در شأن اونها نازل شده و اله نیست، و تأیید معصومان که همین قرآن را آمدن تأیید کردند. اولین بحث ما نزاهت از تحریف است که می‌فرماید مشهور بین شیعه و سنی عدم تحریف قرآن است. بر این مطلب دلایل متعددی ذکر شده است، از جمله 1 دلایل نقلی. دلایل نقلی هم آیاتند، سنت، تواتر قرآن، شهرت، که یکی یکی انشاءالله قرار به اینها پرداخته بشه تو این درس. اولین دلیل نقلی آیاته. آیات مختلفی در قرآن کریم دال بر نزاهت از تحریف است. اولین آیه آیه حفظه، آیه حفظ یعنی همین آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که بی تردید ما این قرآن را به تدریج نازل کرده ایم و قطعا نگهبان آن خواهیم بود. خب نیازی به توضیح نداره، قبلا در خلال بحث از این آیه زیاد یاد کردیم. آیه دوم آیه نفی باطل است. و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، که آیه 41 و 42 سوره فصلته. ترجمهش اینه: و به راستی که آن یعنی قرآن کتابی ارجمند است، از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید، از سوی خدای حکیم حمید فرستاده شده است. خب این آیه که به نام آیه نفی باطل معروف شده از صریح ترین آیاتیه که دلالت بر نفی احتمال تحریف قرآن کریم داره، و اینجا اومده به صورت مطلق هر نوع باطلی رو از دامن قرآن کریم زدوده. لا یأتیه الباطل، وقتی هر نوع باطلی رو نفی کرده است، ما متوجه میشیم که باطل با همه اقسامش که تحریفم یکی از اون اقسامه، به هیچ وجه نمیتوانه به قرآن راه پیدا بکنه. آیه سوم آیه اطفاء نور الهی است. آیه شریفه 32 توبه: یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. میخوان که نور خدا رو با سخنان خودشون خاموش بکنن، ولی خدا نمیگذره تا نور خود را کامل کند، هرچند کافران را خوش نیاید. خب آیه مزبورم در واقع اراده بدخواهان رو نسبت به قرآن کریم میخواد حکایت بکنه، که یکی از نمونه‌های برجسته این اراده تحریفه.